بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جلسه قبل که خدمتون بودم بحثی رو مطرح کردم که فکر میکنم شاید نصف این جمع حضور نداشتن تو اون جلسه و اشکال مباحثی که فاصله بینش میفته همیشه اینی که اونایی هم که بودن و خیلی هم تیز و باهوش هم بودن آدم بعد از یه ماه چیزی به خاطر نداره که مسئله چی بوده. اینی که با اجازتون و با عذرخواهی از اونایی که مطلب به ذهنشون هنوز هست یه خلاصه ای اول عرض میکنم و بعد این بحثم رو ادامه میدم و ممکنه همچنان هم ادامه داشته باشه و مصده اوقاتتون باز هم بشن تو همین زمینه. سوال اولیه ما در جلسه گذشته این بود که به عنوان یک مسلمان فکر میکنیم که خدا از ما چه انتظاری داره. مهمترین چیزی که خدا از ما خواسته چی هستش؟ و این رو به صورت سوال مطرح کردیم و دیگران هم اظهار نظر کردن. خیلی چیزا گفته شد. خدا گفته ایمان بیارید، گفته خدمت به خلق بکنید، عمل صالح بکنید، جهاد بکنید، انفاع بکنید. خیلی چیزا بحثا مطرح شد که بعد عرض کردم که خب همه اینا یه آفتی هم داره، یه ضدی هم داره. در واقع خدا گفته انفاع بکنیم ولی خصت هم هست، بخل هم هست، آدم نمیتونه. خدا توحید رو مطرح کرده ولی شیطان هم وجود داره، شرک هم هست، عشق در برابرش نفرت هستش، صلح در برابرش جنگ. هر چیزی رو که شما در نظر بگیرید در مقابلش یه عامل منفی هم وجود داره. سوال بنده این بود که چه چیزیه که همه اعمال خیر نیازمند اون هستند و این مسئله مطرح شد که ما بین دو قطب منفی و مثبت قرار داریم. ما مثل براده‌های آهن که قطب منفی و مثبت آهن رو باباره می‌کشه، بین رحمان و شیطان قرار داریم، بین اهورامزدا و اهریمن. در هر مذهبی شریعتی یه اسم و عنوانی روش گذاشتن. بنابراین دو جاذبه است که ما رو مساوی به سمت خودش میکشه. دو انگیزه داریم ما و هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، نه ایمان، نه احسان، نه انفاق. هیچ کار خوبی رو نمیتونه انسان بکنه مگر اینکه در این دوراهی انتخاب که یه قطبی ما رو به سمت منفی داره میکشونه بتونه اون رو خنسا بکنه، خودش رو حفظ بکنه تا بتونه این کار مثبت رو انجام بده. اون نیروی خیشتنداری، نیروی کنترل نفس، نیروی خنسا کردن اون عامل منفی رو در قرآن اسمش رو گذاشته تقوا. تقوا که وقایع یعنی ترمز. و دنیا دائما ما رو به دو سمت دعوت میکنه. ما در برابر دو دعوت قرار داریم. تا اون نیروی تقوا نباشه هیچ کار نمیتونیم بکنیم و به این دلیل که مهمترین کاری که انسان میتونه انجام بده تقواست. خود تقوا کار نیست. تقوا یعنی تقویت اون نیروی کنترل کننده، نیروی اراده. هیچ یک از اعمال خیر ارزشی نداره مگر اینکه همراه تقوا باشه. آدم مهار کرده باشه این نیروی منفی رو که اون کار رو انجام داده باشه. آیه در قرآن عرض کردم خدمتون که میگه که من دو تا لباس به شما دادم خدا. من قد انزلنا علیکم لباسن، دو تا لباس، لباسن یواری ساعاتکم، اونی که اندامتون رو میپوشونه، اندامهای جنسی رو میپوشونه، اون چیزی که آشکار شدنش باعث خجالت و شرم میشه. در ضمن لباس زیبا هم هست، براتون یک نوع آراستگی رو به وجود میاره، یعنی هم یک چیزی رو که آشکار شدن شرمه میپوشونه و هم زیباییه، و یه لباس دیگه هم بهتون دادن و لباس و تقوا، لباس تقوا، ذالک خیر، این بهتره، ذالک من آیات الله، این از آیات خداست. این کی گذاشته این وجدان درونی رو، این پلیس درونی رو کی گذاشته؟ یعنی همونطوری که لباس شما رو در برابر سرما و گرما میپوشونه، حفظتون میکنه از آسیب‌های بیرونی یا از بی‌آبرویی، یه چیزی هم هست که درست زشتی‌های شما رو میپوشونه، اون چیزی که آشکار شدنش همه عیب و نقص و ایراد داریم دیگه، اون یه تمثیل ظاهریه که سوءات شما رو، عورات و اینا رو میپوشونه، ولی در درون ما هم معایبی هست که نباید آشکار بشه. چی میپوشونه؟ تقواست و حفظتون میکنه. توضیح دادم که از نظر لغوی هم در زبان عربی تقوا معنای ترمز و خیشتنداری داره. البته تنها ترمز نیست، چون بعضی وقتا آدم لازمه که ترمزم نکنه، جاده لغزنده است بره با سرعت یا با دست به فرمان رد بکنه. منظور از تقوا اینه که در برابر خطر بتونی خودتو حفظ کنی، حالا یا ترمز میکنی یا با دست به فرمان رد میکنی. همیشه خطر وجود داره، تنها کافی نیست آدم گاز بده بره. در زبان انگلیسی هم از ترجمه های موجود استفاده کردم، این معانیشو خدمتتون گفتم که میگه to protect یا save یا preserve، اینا معانی مختلفه برای تقوا دادن. ward off یا guard against evil یا be secure، take as a shield، regard the duty. بنابراین ترجمه حتی انگلیسی تقوا میبینیم زمین تا آسمون با اون چه که مردم فکر میکنن فرق داره. اگه به یکی بگیم فلانی آدم با تقواییه، خب چی کار میکنه؟ میگه نماز میخونه، روزه میگیره، خمس زکاتشو میده. اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه. ممکنه آدم تمام ظواهر دین رو هم انجام بده، اصلا هم تقوا نداشته باشه، برای ریا، عادت، سنت، یه کارایی کرده، فرمولوار داره مثل رانندگی، اصلا فکرم نمی کنه. اینا محصول تقوا نیست. نمیخوام بگم همه که این کار میکنن تقوا ندارم، میخوام بگم میشه که آدم ظاهر امور دینی رو انجام بده ولی تقوایی درش نباشه. قرآن تقوا رو در برابر یه واژه دیگه قرار داده. کسی یادش هست؟ دفعه پیش گفتن، میگه خداوند شما رو وقتی آفرید، وقتی که به کمال رسیدید از بین این سلسله تکامل موجودات زنده، خدا دو چیز رو در نهاد شما قرار داد، و نفس و ما سباها فالهمها حجورها و تقواها. دو چیز، فجر یعنی شکافتن، پاره کردن هرچی مرز و محدود است، قوانین رو زیر پا گذاشتن. تقوا یعنی نگهداری خود، مانع از این شدن که آدم اون قوانین و نظامات رو زیر پا بذاره. حالا خدا هم برای ما یه مرز و محدودهایی گذاشته. تا اینجا ناموس خودته، اون ناموس مردمه، تا اینجا مال خودته، بقیهش مال مردمه. مثل قوانین رانندگی، اینجا چراغ قرمز باید توقف کنی، حالا سبز برو، اینجا سرعتش 25 مدرسهش، اینجا 35، اینجا نمیدونم 60، اینجا نمیدونم عابر پیاده است. در نظام خدا هم فراوان از این مقررات هست. فجور یعنی ندیده گرفتن و نقص کردن، رفتن. تقوا یعنی کنترل خود، نکن اون چیزی که نباید، خودتو نگه دار، اراده داشته باش بر نفست، عجله داری داشته باش، مهم نیست، کنترل کن خودتو. تقوا در واقع داره این رو میگه، ما هم خدا ما رو دعوت میکنه، ما در برابر جاذبه های رحمانی قرار داریم، هم شیطانی. صبح تا شب هزاران بار شیطان مثل نیروی جاذبه که در ما داره عمل میکنه، ما را داره به سمت خودش میکشه. اینی که آدم خودش رو کنترل بکنه، نره جلو، میشه تقوا. و یکی دوتا موضوع هم نیست، تقوا زمینه های گسترده‌ای داره. از پیامبر حدیثی خدمتتون عرض کردم که میگن متقی چه جور آدمیه؟ میگه متقی آدمی است که میره وسط خارها ولی مراقبت داره که به دست و پاش، به لباسش خار تیغ نگیره. نمیگه نمیره. آدم میتونه اصلا نره تو میدون زندگی. بگه نه هر جا برم سخته، مشکله، گناه میکنم. نه، میگه تو برو تو میدون ولی سالم برگرد. اینو بهش میگن تقوا، که وسط این بوشها میره، این ترن و تیغی که داره سعی میکنه بهش آسیبی نرسونه. یعنی یک نوع مراقبت، کنترل خود که شری بهش در واقع نرسه. عرض کردم که تقوا ما به عنوان یک واژه دینی میشناسیمش، در حالی که تقوا همه انسان ها تقوا دارن. همینی که کنترل میکنه چرا قرمز عبور نمیکنه تقواست. همینی که سرعت غیر مجاز نمیره تقواست. قرآن آمده میگه که تنها این قوانین رانندگی نیست، قوانینی که حکومت ها میذارن نیست، یه صاحب ملکی هم وجود داره که اونم یه نظامات و قوانین داره، اونم رعایت بکن. یعنی دین آمده یا قرآن مسئله تقوا رو گسترش میده. همینطوری که تو مراقب خوردنت هستی، مراقب چربیش هستی، قندش هستی، این تقواست دیگه. کسی که مراقب نمیخوره، پرخوری نمیکنه، اگه دکتر گفته پرهیز کن، تقوارم میگن پرهیز دیگه، غیر از اینه در جمع فارسی. چطور ما پرهیزهای غذایی رو رعایت میکنیم؟ اگر بکنیم البته. یا اونا که عاقل‌ترن و بیشتر به سلامتی خودشون پایبند هستن، تقوای شکمی به خرج میدن دیگه. این دفعه عرض کردم یک تو نهج البلاغه سخنی از حضرت علی راجع به یک دوستی که داشتن که از دنیا رفته، میگن چقدر آدم برجسته‌ای بود. از جمله میگن که کان خارج من سلطان بطنه، از سلطه شکم خارج شده بود، آزاد شده بود. یعنی کنترل شکم رو او داشت، تقوای شکم داشت. پس تقوای رانندگی، تقوای غذا خوردن، تقوای همه چی میتونه باشه. فقط اون چی که در قرآن آمده میگه مسئله خیلی بالاتر از این هاست. حالا اینجا فرض کن تو یه عدم رعایت قضا کردی یا چراغ قرمز تیکتی میگیری تمام میشه، ولی تو نظام خدا صدمه به خودت نزن. تقوا یعنی در این نظامی که همه چیش قانونمنده، هر کاری ما بکنی رو تمام ژنامون داره اثر میذاره. همینطور که از این جنها پدید آمدیم، اینا آثار گذشتگانمون بوده، ما خودمونم دائما داریم روش اثر میذاریم. همه رفتارمون در تمام سلول هامون داره اثر میذاره. پس میگه مراقبش باش که صدمه بهت نخوره. یه بخشی بود که باز کرده بودیم، مفهوم تقوا در زندگی روزمره. و بعد موضوع دیگه که برخلاف ما که فکر میکنیم تقوا مشکله و یه سربالایی رفتنه، عرق ریختنه، تمایلات نفسانی خیلی ساده تره، قرآن میگه برعکس، وقتی تو اینو رعایت بکنی تو سرازیری میفتی، تو دستانداز میفتی. هر کسی میگه تقوا داشته باشه، فسن و یسر و لیسرا، آسون میکنیم وجودشو برای آسونیا. یعنی این آدم دیگه راحت میشه. اگر روز اول خیلی سخت دست تو جیبش میکرد که یه پولی کمک بکنه، مثل اینکه جونشو میخوان بگیرن، یواش یواش دیگه همه چیشم میده. مثل هر کاری، تمرینیه، تدریجیه، ورزشه در واقع. یعنی این خودسازی و تقویت اراده اولش سخته، ولی بعد دیگه آدم را میفته، میگه برات خیلی ساده میشه. اشاره دیگه که کردم مسئله این که تو قرآن بیش از 40 آیه که میگه بهشت مال متقینه. بارها با کلمه ارث، میراث بهشت به متقینه. تلک الجنت التی، این بهشتی است که نور تو من عبادنا، میراث میدیم به بندگانم هر کسی متقی باشه. یا میگه بهشتی که وعده داده شده، جنت التی وعد المتقون. با واژه‌های مختلف بهشت برای کی فراهم شده، به کی وعده داده شده، به کی ارث داده میشه، برای کی قرار دادن. حالا لیستش هستش، بعضی از این آیات که خدمتون دفعه دادم، به تعدادی هم هست، تکثیر کردم، باز میتونین ببینین. از نظر خداوند بهشت متعلق به متقینه، یعنی با تقواست که میشه به بهشت رسید، نه صرفاً با یه نماز خوندن دلالت شدن یه کار، البته همه اونام نیازمند تقواست دار، یعنی بدون تقوا همه چی خونساست، هیچ چیزی دیگه ارزش مثبت نداره. به خاطر همینه که قرآن میگه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با ارزشترین شما نزد خدا نمیگه عالم ترینتونه، مجاهد ترینه، شجاع ترینه، فقیه ترینه، با تقوا ترینه. همین که تقوا داشته باشی بقیه میاد، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. تقوا داشته باش بقیه هم میاد، نداشته باشی هیچی نیستش در واقع. یا تو داستان هابیل و قابیل میگه انما یتقبل الله من المتقین، فقط از متقین خدا میپذیره، یعنی کاری که بر اساس تقوا نباشه اصلا تو نظام خدا ارزش گذاری نمیشه. وقتی قابیل میخواد هابیلو بکشه میگه چرا مال تو پذیرفته شد این تقربت مال من نشد، میگه من چه تفسیری دارم، من رو تقوا این کار انجام دادم، از بهترین چیزایی که داشتم گذاشتم، خودم رو کنترل کردم، تو دور ریختنیاتی که به دردت نمیخورد، روغن ریخته رو به قول معروف میگه نظر امامزاده کرده، خب اون تقوا توش نیست، هنوز از خودت بیرون نیومدی، تو خودت هستی، خب به خدا نزدیک نشدی. تقرب یعنی قرب به خدا، تو هنوز تو خودت موندی، نمیخوای از خودت چیزی بذاری برای دیگری. یک سلسله آیاتی هست که کاملا روشن، حدود عرض کردم 40 تا هست که دلایل این که با تقوا میشه به بهشت رسید، نه با چیزای ظاهری دیگه. آدم فکر بکنه یه محبتهایی داره یا زیارتهایی میکنه و نمیدونم نماز رو بده، یعنی چیزای شکلی نیست، قالبی نیست، اونها موقعی مؤثره که از یک نیروی تقوایی برخوردار باشه، وگرنه فاقد ارزشه. و بعد یه بحث کردیم به اشاره که چطور فضائلی رو که خداوند برای متقین میشموره، میگه اولیای خدا فقط متقینن، این اولیاه و الا المتقون. از کدام آیه دیگه که میگه روز قیامت همه اینا که با هم روابط دوستی داشتن دشمن خواهند بود، مگر اونایی که دوستیاشون بر اساس تقوا بوده. یا میگه تو دنیا هر چی بیشتر زاد و برگ توشه بردارید، کوله بارتون رو ببندید، و بهترین چیزی که میتونید بردارید برای سفر ابدی تقواست. و تزودو، زاد بردارید، و خیر از زاده تقوا، بهترینش تقواست. و تقون یا اول الالباب، خردمندان تقوا برگیرید، یعنی وجودتون رو از این اراده کنترل پر کنید. یا یه جای میگه تو این روابط خانوادگی زن و شوهر اگه تقوا داشته باشید، خدا یه راحلی برای خروج از این معضلات دعوا و طلاق و اینا پیش پاتون میذاره، مشکلاتتون حل میشه. تقوا داشته باشید شناخت پیدا میکنید. اصلا میگه من پیامبرانو جز بر این نفرستادم که مردم تقوا پیدا بکنن. منظور از عبادت میگه تقواست. میگه روزه گفتم بگیرید برای اینکه تقوا پیدا کنید. یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قصاص برای تقواست. همه یه چیزای دیگه که دونه دونه آورده قرآن میگه همش برای اینکه تقوا پیدا بکنید. یک سلسله از فضیلت هایی که قرآن درباره تقوا و متقین گفته خدمتتون توی این جزوه ما بودم لده اون دفعه گرفتن، اگر کسانی نگرفته بودن تعدادی هم 30-40 تایی باز هستش اینجا. حج رو میگه برای تقوا هست، نمیدونم همه یه در واقع چیزهایی که بر ما مقرر شده. تا اینجا کمی حالا ختم شدیم، در واقع محورای صحبتی بود که ماه پیش کردم، ولی بحثمون این بود که تقوا یک ارزش ذهنیه، فکریه، از نظر کاربردی. در واقع ریاضیات هم میگن که خب یه پیور ماتماتیک داریم، ولی حالا به صورت اپلاید، حالا این ریاضیات به چه درد میخوره، حالا بعد باید رفت تو فیزیک مثلا که حالا این ریاضیات، این فرمولای پیچیده خام و خشک، حالا تو صنعت در سطح جامعه چگونه این ریاضیات حالا پیاده میشه. بحث اساسی اینه که ببینیم خب حالا این تقوایی که قرآن گفته تو زندگی ما تو عمل چطور پیاده میشه. اون دفعه عرض کردم که بیش از همه در دو چیز تقوا تو قرآن بیشتر آمده. کسی به خاطرش میاد دو جاست که آدم خیلی کنترل دستش میره، مثل اینا که میگن ترمزمون بریده، فرمانو کشیدیم، سرازیری داریم میایم، برو کنار و نزدیرت میکنیم. دیدیم بعضی از این روزنامه ها مینویسن و خیلی ترمز بریدن، یعنی ما رعایت هیچی هم نمی کنیم، هر کار دلمون بخواد میکنیم. بعضی جاست که خیلی ترمز آدم ها میبره. دو جاست قرآن میگه، یکی تو طلاق دعوه هاییست که اتفاق افتاده، همه چی فراموش میشه، دوران خوبی و خوشی که بوده، لذاتی که داشتن طرفین، هر کسی میخواد هرچه بیشتر تو این ماجرا به سمت خودش بکشه، خیلی چیزا پس گرفته میشه، خیلی اتهامات زده میشه، دعواها کشیده میشه به خانواده، مادر پدرها، اقوام. اون چی که پیش میاد کاش که اصلا همدیگر اینا ندیده بودن. دو تا دشمن خونی مثل این که دو تا خانواده به هم میافتن، اینجاست که دیگه احساسات میاد جلو، اینجاست که باید ترمز کرد. خیلی سخته. آیات طلاق، آیات یعنی واژه تقوا موج میزنه در آیاتی که راجع به اختلاف زن و شوهر آمده. یکی هم تو جنگه، جنگ هم دیگه دعواست دیگه، طرف این میخوان هم دیگه رو بکشن. رعایت عدالت در رابطه با مخالف، رعایت حقوق مخالف، مخالف هم یه حق و حقوقی داره. توی نهج البلاغه یه نامه که نه 16 تا نامه حضرت علی به معاویه نوشته. حالا ما میگیم با دشمن که نمیشه حرف زد، مکاتبه کرد. تو نهج البلاغه فقط 16 تاش هست. خدا میدونه چقدر حضرت علی نامه نوشتن، یعنی مبادله نامه بوده با معاویه، با امرؤات نامش هست تو نهج. تو یکی از این نامه ها میگن که به خدا قسم اگر روزگار ما رو کنار هم میذاشت، یعنی یه طوری بشه که با هم آشتی بکنیم، از من آنچنان محبتی خواهی یافت که در ذهنت هم نمی گنجه. من میدونم خدا منو داره از طریق تو امتحان میکنه، تو رو با من. اصلا جالبه که خود حضرت علی تو دو تا کفه، معاویه و خودش، ما دوتا با هم داریم، خدا تو رو امتحان میکنه با من، چجوری منو با تو، ما دوتا وسیله امتحان هم دیگه شدیم. یعنی پس مهم به حضرت علی هم داره امتحان میده که بالاخره اون بنده خداست، خدا میخواست خودش برمیداشت در روز زمین. اینی که آدم با دشمن خودش چگونه منصفانه رفتار میکنه، عادلانه، این دلالت بر تقوا میکنه. قرآن این آیه دو بار اومده، میگه یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. شما مدلای خدایی باشید. کسی میخواد خدا رو بشناسه، رو عملکرد شما بشناسه. قیام کننده به خاطر عدالت باشید، پرچمدارای عدالت باشید. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا. مگر مبادا اگر با یه گروهی، یه حزبی، یه جمعیتی، یه کسانی مخالفین، دشمنی باعث بشه که شما عدالت نکنید، عدالت رو زیر پا بذارید. اعدلو، عدالت بکنید. هو اقرب للتقوا، اینه که به تقوا نزدیک‌تره. یعنی اینی که آدم خودش کنترل میکنه، من با این دشمنم پدر کشتگی دارم، ولی تو این مورد حق با اونه. بنده حالا تو شهرداری رفتم و نمیدونم مردم میخوان جواز میگیرن، حالا این که پدر منو کشته، مخالف منه، دشمن منه، چقدر تو زندگی به من آسیب زده، پرمنده ساختمانی این زیر دست من آمده، حالا پدرش در میپیچونمش، ایرادایی خودی میگیرم، نقشش رو برگردونم. میگه نه، خدا در نظر داشته باش. یعنی ملاحظات شخصی خودت با او باعث نشه که تو از عدالت خارج بشی. یه جا در این مورد اومده در رفتار با مخالف، یه جا میگه که همین آیه تکرار میشه، اونجا هم باز میگه یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله. شما به خاطر ارزش‌های خدایی بلندشین، قیامتون، حرکتتون، تلاشتون، تکاپوتون همش برای حقیقت باشه. ولو علی انفسکم، حتی اگر علیه خودتونه، اول والدین، علیه پدر و مادرتونه، علیه خیشاوندانتونه. میگه مهم نیست اگه پدر و مادرت هم فقیرن، ان یکونو فقیرن او غنیان، میخواد فقیر باشن، میخواد غنی باشن، فالله اولا بهما، خدا اولویت داره. اصل ارزش‌های خدایی است. یعنی هم در رابطه با دوست میگه تقوا داشته باش، از جاده تقوا خارج نشو، کفه اونا رو سنگین تر بذار، سهم اونا رو چرب تر بده. نه در مورد مخالفین، یعنی هم موافق و دوست و هم مخالف. آدم متقی کسی است که خودش رو کنترل میکنه، این ارزش ها و این نظامات هست، من باید مطابق این عمل کنم، این نسخه عمل منه، این دستور راهنمای زندگی منه. تقوا اینجا هستم. در راجب دوست آدم خب حالا کمتر مسئله تقوا است، ولی دشمن آیات تقوای قرآن رو عمدتاً در رابطه با مخالفین شما پیدا میکنید. و یکم یعنی مخالفت یا تو دعوای خانوادگیه یا در رابطه با دشمنان بیرونی هستش. این در واقع بحث کلی بود که حالا جایگاه تقوا رو کجا میتونیم پیدا کنیم. یه دسته‌بندی بنده اینجا کرده بودم که حالا نمیتونیم که همش رو تو این جلسه برسیم. یکی این که در زمینه برخورد تئوریک با مخالفین چگونه با اونا میشه عمل کرد. یکی اختلافات بین مسلمون ها با اهل کتاب یا با مشرکین. یکی در خانواده روابط برحال با همسر، با فرزندان، مسائل طلاق، اختلافات مثلا زناشویی، در مسائل جنسی، سکس، در اخلاقیات، مسئله اقتصاد، ربا، بسیط، حج، جفزدگی ها، همه موضوعاتی که تو قرآن این تقوا اومده. من حالا بر حسب وقتی که داریم، الان تقریبا حدود نصف وقتم گذشت، بعضی از این قسمتاش رو خدمتون توضیح میدم. یکی مثلا فرض کنید رابطه با همسر و فرزندان. فرض کنید سوره تغابن آیه 64، یعنی سوره 64 آیات 14 تا 18 سوره تغابن اختلاف خانوادگی رو مطرح میکنه. میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، ان من اموالکم و اولادکم فتنتون. از آیه 14 است، یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. ای مؤمنین، همواره این امکان، این احتمال ممکنه واقع بشه که بین شما و همسرتون یا بچهاتون اختلافی پیش بیاد، عداوتی در خونه پیش بیاد. فحذروهم، حذر یعنی سپر داشتن، یعنی مراقب باش، کنترلت مواد از دست بدی، حرفی، حرکتی، چیزی که مرتکب یک خطایی بشی. بعد میگه 4 تا کار رو بکنید. ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. یعنی 4 بال اخلاق رو مطرح میکنه. عفو یعنی ندیده گرفتن، صرف نظر کردن. دلیل نداره که حتما آدم هر حرفی رو، هر حرکتی رو عکس العمل نشون بده، تو ندیده بگیر. گام اول اینه که آدم ندیده بگیره، خود این خیلی سخته. ولی آدم ممکنه عفو بکنه، ولی همچنان قیافه‌ای بگیره، نگاه غضب‌آلودی به طرف مقابل بکنه که خود اینم یه نوع انتقامه دیگه، یه نوع عکس العمله. حرفی نزده ولی با صورتش حرف زده، با چشمش حرف زده. یا نه، عفو کرده ولی برده توی بایگانیش، تو دلش نگه داشته. آدم چقدر مگه مراقب خودش هست؟ حالا عکس العمل نشون ندی ولی بردی تو دلت، یه روز بالاخره این زهر رو می‌ریزی دیگه، یه روز جبران میکنه آدم. مرحله بعد صفحه، با ساد و هی جیمی. یعنی نه در صفحه صورتت عکس العمل نشون بده، نه در صفحه دلت ببر. یعنی حکش نکن، سخت و ضبطش نکن. مگه چقدر دادم مراقب بعدش هست؟ هی روش فکر میکنه، اصلا عقده میشه برای خودش. بل کن دیگه، اصلا صرف نظر کن، ندیده بگی، تمام شد دیگه. خودت هم اذیت نکن. دیدی بعضی وقت آدم عفو میکنه ولی پدر خودشو در میاره، شب خوابش نمیبره، یکی دو هفته ناراحته، چرا من این جوابشو ندادم تو اون مهمونی؟ باید روشو کم میکردم. حیف شد، من باید اینو سر جاش مینشوندمش، نوکشو قیچی میکردم، خیلی پر رو شده. اون موقع به خودش مسلط بوده ولی خوابش نمیبره، اعصابش خرد میشه. میگه آقا پاکش کن اصلا از صفحه ذهنه. این گام دوم. سوم، غفر یا غفران. غفران در قرآن یعنی خوبی رو با بدی جبران کرده. یه حرف بدی زد، تو محترمانه باش رفتار بکن. خیلی سخته، یعنی خدا که غفار ذنوبه، نه اینکه فقط گناهان رو پاک میکنه، خونسا میکنه. شما اگه کار بدی کردین، 10 نمره منفی گرفتین، این نیست که حالا خدا میگه آخر خونسا شدی، تبدیل به 10 نمره مثبت میشه. این از چیزای عجیبه. غفران کاملا برمیگردونه. یعنی در واقع حالت سوم اینه که اگه همسر از زنت یا شوهرت یا هر کسی یه بدی کرده، تو با یک دید مثبت در واقع میدونم عزیزم خسته ای، حق داری، منم جای تو بودم مثلا با این همه خستگی، خب حالا چای میخوریم مثلا برات بیارم، یا برعکس مثلا بریم بیرون گردش بکنیم مثلا یه جای شام بیرون با هم، با یه کار مثبت. این یه ذره سخت‌تره. مرحله چهارمش رحمه. رحم یعنی دلسوزی، به چشم طبیب به بیمار آدم نگاه بکنه. اگر اون عصبانیه، خب بالاخره هر کسی یه با اشکالی داره، چرا کینه پیدا میکنی؟ چرا نفرت؟ آدم دلش باید بسوزه. یعنی وقتی که آدم با نگاه محبت و عشق با صفا نگاه بکنه، دلش میسوزه که چرا این اینجوریه، چرا این حرکت داره. چون هر کسی نقطه ضعفی داره، ناشی از یک سلسله بدآموزی هایی هست، تربیت های خانوادگی هست، محیط کار مشکلاتی هست. میگه بدون اگه این کار بکنی، بدون خدام غفور و رحیمه ها. یعنی ما باید صفات خدا رو کسب بکنیم دیگه. تو نمیخوای مثل خدا تو هم ببخشی و دوست داشته باشی؟ در نهج البلاغه خطبه 140 یا 141 فکر میکنم میگه شکر کسی که گناه نکرده، یعنی یکی گناه نکرده، یه مشکلی مسئله پیش آمده، بنده لغزیدم، اشتباه کردم، این گناه انجام دادم، شما خودتون کنترل کردین و این گناه رو نکردید. میگه اون که این گناه نکرده شکرانش چیه؟ میگه ان یرحم و اهل الذنوب و المعصیه، که نسبت به گناهکاران و معصیتکاران مهربون باشه، رحم داشته باشه. ما معمولا برعکس، این گناهکار معصیتکار جاش ته جهنم انشالله بسوزه. میگه برعکس، شکر سلامت تو اینه که اونو دوست داشته باشی، دلت بسوزه براش، کمک بکنی. درست مثل این که چند نفر تو هم کلاس ما هم بودن، پشت یه نیمکت میشستن، حالا این آقا قبول شده رفته بالا، این خانم چند تا رفوزه شدن، آدم دلش میسوزه، بابا ما با هم بودیم، حیف حیوونی نتونست بیاد بالاتر. آدم مثل این که غم خودشه. ببینید این تا آدم دلش عوض نشه نمیتونه این رفتار رو بکنه. چطور ابراهیم داستانش تو قرآن اومده، راجع به قوم لوط با خدا دعوا میکنه، میگه یجادل و نافی قوم لوط، ابراهیم با ما مجادله میکرد، آقا من بندگان تو نیستن، اینا چرا باید عذاب بشن؟ میگه یا ابراهیم اعرضن هازا، بابا ول کن دیگه، این نتیجه عمل خودشونه، دامنشونه گرفته، این فرمان قضاش صادر شده. خدا میگه این عجب بنده ایه، انهو لعواه حلیم، چقدر آدم حلیمیه، چقدر عاطفیه، احساسیه. حتی به قوم همجنس باز لوط کینه نداره، دشمنی نداره، با خالقش حتی داره بحث میکنه. یجادل اونا با ما مجادله میکرد درباره قوم لوط، نمیخواد این اتفاق بیفته. خب این تا آدم در درونش تغییر نکنه نمیشه. حالا این بحث آورده تو خانواده، میگه چرا با این چهار بال پرواز نمیکنید؟ بعد میگه انما اموالکم و اولادکم فتنتون والله عنده اجر عظیم. بدونید اموالتون، داراییهاتون و بچه ها، همسرها وسیله امتحان شما. شما دارین امتحان پس میدین که چگونه با هم دارین اعمال چجوری رفتار میکنیم. فتقوا الله ما استطعتم، تا اونجایی که استطاعت دارید، نیرو دارید، توانایی دارید، اینجا مهارتون رو در اختیار و چنگ خودتون داشته باشید. ترمز از دست در نره، چون دائما این گفتگوها یه مرتبه سر یه چیز ساده شروع میشه، به مشاجره کشیده میشه، این میگه اون میگه، این دوتا روش میذاره اون چهارتا میذاره، یه مرتبه میبینیم وای چه حرفایی، چه توهینهایی، کار به کجا کشید. اینجا یه مسئله تقواست، تا اونجا که میتونین وسمعو و اطیعو و انفقو خیرن لانفسکم، بشنوید این سخن خدا رو، اطاعت کنید و خرج بکنید، مایه بذارید از خودتون که به نفعتونه. خب حالا دلت نمیاد به طرف مقابل بدی یه چیزی خرج بکنی، به خدا بده. ان تقرض الله قرضا حسنا، فکر نکن حالا به اون دادی از دستم رفت، ما که دعوا داریم چرا براش کادو بخرم، چرا اینو بدم، به خدا دادی، به دست خدا دادی، نگران نباش، به خدا قرض الحسنه دادی، بهت برمیگردونه و چند برابرت میکنه و تو رو پاک میکنه. خدا محل تشکره، والله شکور حلیم. شکر خدا یعنی چند برابر دادن، افزایش دادن، برکت دادن در رفتارها. به هر حال میبینید این یک زمینه و کاربرد تقواست تو خانواده، در اختلافات زن و شوهر، با بچه ها، این بر اون بر. میگه تا اونجا که استطاعت دارید سعی کن که بر خودت مسلط باشی، عواطف، احساسات، خشم، کینه، اینها بر تو غالب نشه. دفعه پیش شعری از مولوی خوندم، میگه که آن که از بادی رود از جا، خطیست، خط برگ خشکیده بهاری میگن، آن که از بادی رود از جا، خطیست، زان که باد ناملایم خود بسیست. تو دنیا چقدر باد و طوفانو هست، باد خشم، باد شهوت، باد آز، هرسای دنیا برد او را که نبود اهل نماز، باد خشم و باد شهوت، باد آز، برد او را که نبود اهل نماز. اینا همه طوفان‌هاییست که ما رو داره میبره. ثابت قدم باش، مراقب خودت باش، نذار این طوفاناتو رو ببره. میگه کوه همو هستی من بنیاد اوست، گر روم از جا بادم یاد اوست. من سعی میکنم مثل کوه استوار باشم، اگرم از جا کنده شدم یاد خداست که منو داره میکنه، بیتاب میشم، کنترلم رو از دست میدم، از خود دیگه بی خود شدم، مست یاد او شدم، چیز دیگه نمیتونه منو مست قدرت، مست ثروت، مست شهوت بکنه. در واقع خب از این تعالیم در کتابای عرفانی ما فراوان هستش. یه سوره ای ما داریم در قرآن، سوره طلاق اصلا. حالا اینجا رو خوب دقت بکنید، من سوره 65 یک رو تاییم هم بعد از اینه بلا فاصله. چند تا فراز تو قرآن هست که موضوع طلاق رو مطرح کرده. میگه ای کسانی که ایمان آورده اید، ازا طلقتم النساء، وقتی میخواید همسرتون رو طلاق بدین، طلاق که همینجوری نیست تا دعواتون بشه بگید طلاق، این 4 ماه زمان میخواد. فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده، اولا باید عده بگذره، بعدم اینو نگه دارید، تاریخ یادداشت کنید، امروز نمیدونم یک شنبه یه نمیدونم تاریخ چندم ما تصمیم گرفتیم طلاق بگیریم، از این به بعد که میگه بنویسین، یادداشت کنید. همینجوری بعد میگه بله من به نظر میاد 4 ماه شده پس از هم جداییم، حالا ممکنه 2 هفته گذشته باشه. میگه اولا باید 4 ماه بگذره و بعدم این رو نگه دارید تاریخو. و تقوا الله ربکم، تو این قضیه تقوا باید باشه. تقوای نسبت به کی؟ اونی که باسه، ارباب کلی عالمه. چطور ما از همه رئیس رؤسا بیم داریم، رعایت اونا رو میکنیم، نسبت به اونی که ربه مراقب باش. لا تخرجوهن من بیوتهن، مبادا اینا رو از خونه هاشون بیرون کنید. نمیگه از خونتون، از خونه شون. در واقع میخواد بگه خونه، این اگه میگفت که از خونتون بیرون نکنید، اینطوری میشد که خب خانه مال برده و اون زن موقت، و حالا از خانه هایشان بیرونشون نکنید. ولا یخرج، نه خودش هم نباید بره. یعنی داره یه تدابیری رو مطرح میکنه که این قضیه فیصله پیدا کنه. دعواتون شده، اختلافی هست، بالاخره 4 ماه به هم دیگه طرفین نیاز دارن دیگه. اگه کار به اونجا بکشه که بعد از 4 ماه هم باز بخوان جدا بشن، نشون میده واقعا خیلی زمینه داره. ولی نه شما حق دارید اونا رو از خانه هایشان بیرون کنید و نه اونا هم حق دارن که برن بره خونه مادرش پدرش، نه باید باشه همونجا. مگر این که میگه یک کار فحشای خیلی آشکاری انجام داده باشه، یه فساد و فحشایی شده باشه، که خب دیگه نمیشه دیگه. فاحشه مبینه، نه اینکه بگن نه بله میدونیم تلفن میکنه، ارتباط داره میره، اینا نیست. فحشای آشکار در واقع، واقعا مرتکب یک کار زشتی شده باشه. میگه این حدود خداست، مرزای خدا اینه. تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه. هر کسی که از این مرزا بخواد خارج بشه به خودش ظلم کرده. لا تدری لعل الله یحدث و بعد از ذلک امرا. تو چه میدونی شاید بعد از این 4 ماه با هم آشتی کردن، روابطشون درست شد. خب حالا میگه وقتی رسیدن به 4 ماه، فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف. حالا 4 ماه که شد، حالا با خوبی و خوشی با هم زندگی کنین دیگه، مطابق عرف که همه میگن این خوبه زندگی. او فارقوهن بمعروفن، یا اصلا جدا بشین با خوبی و خوشی. چرا باید کینه و دشمنی و بگو مگو این پشت سر اون بگه دیگه، هیچ کی نره اون دختر بگیره، یا خانواده اون پشت سر این پسره بگن. میبینیم که چه جوری چیکار بلکمیل میکنن هم دیگه رو که چی بوده، چه اتفاقی افتاده. میشینن پشت هم صفحه میزن، میگه نه این قضیه باید با خوبی و خوشی تمام بشه، یا ادامه بدید یا با خوبی و خوشی از هم جدا بشید. و اگر هم جدا میشین، دو تا شاهد عادل باید باشه. طلاق شاهد نمیخواد، ولی ازدواج شاهد نمیخواد، ولی طلاق حتما شاهد میخواد. یه ذره سختیه خداوند کرده. این برای کسی است که به خدا و آخرت ایمان داره. و من یتق الله یجعل له مخرجا، باز تقوا. هر کسی تو این ماجرای اختلاف و طلاق تقوا داشته باشه، خدا یه خروجی براش میذاره. یجعل له مخرجا، مخرج یعنی محل خروج. یعنی توی بنبستی گیر کردن نمیدونن چیکار کنن، تو تقوا داشته باش، راه خروج برات پیدا میشه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجایی که هرگز فکر نمی کرد، حساب نمی کرد، در محاسباتش نبود، از یه جایی خدا کمکش میکنه، رزق بهش میده. یعنی این مشکلش هزار جور احتمال میداد، خیلی چیزا به ذهنش، ولی از یه جایی که هرگز نخونده بود، مشکلش مرتبه حل میشه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. میگه تو به خدا تو این مسائل توکل کن، یعنی اون که خدا گفته تو عمل کن، هی نگو پررو میشه، روش زیاد میشه، فکر میکنه من اینجوری ام، فکر میکنه من عقلم نمیرسه. نه، تو این کارو بکن، به خدا بسپر، بگو خدای من مطابق فرمول تو دارم عمل میکنم. اگه این کارو بکنی، ان الله بالغ امرهی، کارشو میرسونه، کارشو خدا انجام میده. خدا برای هر چیزی مقداری گذاشته، روابطی و نظامی گذاشته، نظام ازدواج، نظام اختلاف، نظام طلاق، اینه چارچوباش، از این بیرون نرو. حالا میگه اون زنانی که به اصطلاح اون دوران به اصطلاح ماهیانه رو دارن، اینا میگه 3 بار سلاست اشهرن و سه بار به اصطلاح این سیکل باید تکرار بشه، برای اینکه معلوم بشه که اگه بچه دار هست. و اونایی که دیگه در سنی رسیدن که این حالت رو ندارن، نه ببخشید، اونایی که به اصطلاح این حالت بهشون دست نداده و احتمال داره که حامله بوده باشن، و اولات الاحمال، اونایی که حالا حامله شدن، اونا زمانش تا موقعی است که این بچه به دنیا بیاد، یعنی 4 ماه دیگه نیست، این 9 ماه باید بگذره، طلاق مجاز نیست قبل از 9 ماه. و من یتق الله، میگه آها ببخشید، و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، هر کسی که تقوای خدا داشته باشه خدا کارشو آسون میکنه براش. ذالک امر الله انزله الیکم، این امر خداست، فرمان خداست که بر شما نازل کرده. و من یتق الله باز تکرار میشه، هر کی تقوا داشته باشه خدا بدیهاشو پاک میکنه و یعظم له اجرا، اجری براش قرار میده. تا اینجا چند تا تقوای پشت سر هم اومده. هی مراقب خودت باش، نگو بره بیرون، نگو بابا چهار ماه شده، نگو آقا به من چه، ما که قراره با هم جدا بشیم، من برای چی خرج بیمارستانو بدم؟ بچه خودشه، بره خودش به دنیا بیاره، پدر مادرش بدن، مگه غیر از اینه؟ اینا 1400 سال پیش گفته توی جامعه بی سواد جاهل که دخترش رو تا دیروز تو خاک میکرده، میگه اصلا حق نداری، طلاق به این راحتی ها نیستش. دنبالش اسکنوهن من حیث و سکنتم، همون جایی که خودت زندگی میکنی باید زندگی بکنه. حیث نگی ما که برای قرار طلاق بگیریم، من توی این خونه من نوساز فلان، حالا اون بره حالا یه انباری تا یه حیات هست، حالا بره اونجا یه اتاقی براش یه جایی میگیرم. خدا گفته مسکن نه همونجا باشه، میگه نه همونطوری که خودت زندگی میکنی. من وجدکم، از دارایی خودت باید خرج بکنی خانه و مسکن اونطوری. ولا تزار روحن نه لتزیقو علیهن، نه هرگز او رو تحت فشار قرار ندی که برش سخت بخوای بگیری. خب تو این حالتی که وقتی کار به این حرفا کشیده احساس میکنه ما که داریم از هم طلاق میگیریم، حالا من که زورم میرسه، مرد سالاری سخت میگیرم، پول کمی بهش میدم، مبادا اونا رو در تنگنا بذارید که بخواین اذیتشون کنید. اگرم ان کنت اولات حملن، اگر حامله هست خرج بکنید، فانفقوا علیهن حتی یزعن حملهن، وضع حملشون بیمارستانشون تمام مخارج به عهده شماست. حالا فاین ارزعن لکم، اگرم شیر داد پول شیرشو باید بدین، فآتوهن اجورهن، اگرم گفت که نه به من چه، این بچه بچه توه، من دیگه اصلا نمیخوام اصلا شیرش بدم، خرجشو بده، پولشو بده. و اعتمروا بینکم به معروف، با هم دیگه رایزنی بکنید، مشورت کنید. و اعتمروا باب افتعال چیز رأیه، یعنی تو نظر تو بده، نظر او رو بگیر، مشورت با هم بکنید مطابق عرف زمانه، با خود خوشی با هم حرف بزنید، دایلوگ با هم داشته باشید. حالا میخواین جدا بشین، خب بشین، چرا نامهربانی، چرا زشتگویی، خیلی قشنگ با هم دیگه زیبا برخورد بکنید، مشورت بکنید که چیکار بکنید، تکلیف بچه‌ها چی میشه. میگه اگرم حالا نخواست شیر بده، و ان تعاسرتم فسترز له اخرى، اگه خودش خواست پول شیر رو به خودش بدین، اگه نخواست با رضایت هم دیگه یک کسی رو بیارین که خرج بکنه، مرده بده که اون طرف دایه بگیرید. در واقع لینفق از زو ساعت من ساعته و من قدر علیه فلینفق مما آتاه الله، میگه اون کسی که داره تا اونجا که میتونه خرج بکنه، اون کسی هم که فقیر نداره از هر چی که خدا بهش داده حالا خرج بکنه برای همسرش. تو پول داری؟ پول خرج بکن براش، اگه نداری وقت بذار، مهربانی که بلدی، زبان خوش که داری، میتونی تو زندگی یه جور دیگه دلشو به دست بیاری. و میگه خداوند هر کسی رو در حد امکانات خودش تکلیف کرده، تو داری تا اونجا که داری خرج بکن، نداری هم در حد خودت. حالا دنبالش اون وقت میگه که جوامعی ملت‌هایی که رعایت این اصول رو نکردن، وزر و وبالش رو چشیدن، پدر خودشون رو درآوردن. بعد میگه فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا، آهای متقین، آهای دانشمندان، اولی الالباب یعنی خردمندان. میخواد بگه نظامات اینه که کار وقتی که به طلاق و جدایی میخواد بکشه، خیلی خیلی باید آدم مراقب باشه که احساسات و عواطفش نتونه در واقع کنترلش رو در اختیار بگیره. توی مسئله طلاق دو تا آیه دیگه هم بخونم، خیلی خستتون نکنم. سوره بقره هستش که حالا چون بحث طلاق پیش آمد، آیه 237 بقره، بله، از تقریبا بله 227 شروع میشه. باز بحث طلاق، مسئله این سه تا عادت ماهیانه رو مطرح میکنه، میگه این باید بگذره، طلاق بدون اینا نمیشه. اگرم زن اگه خواست برگرده به شوهرش، پدر و مادر خانواده نباید بگن نه دیگه حق نداری، این مثلا چجوری میگه به اختیار خودشونه، خودشون رو تصمیم رو بگیرن. طلاق هم میگه دو بار بیشتر نیست، یا به خوبی و خوشی با هم دیگه بسازید، نگه دارید هم دیگه رو، یا اصلا جدا بشید. و بعد مسئله بله میگه وقتی که طلاق دادید نگرشون ندارید، ظلم نکنید، اینا آیات خداست، آیات خدا رو مسخره نکنید. لا تتخذوا آیات الله هزوا و اتقوا الله، تقوا داشته باشید، بدونید خدا بر هر چیزی عالمه. میگه که وقتی طلاق دادید و به اون مدت رسید، خانواده های دو طرف تلاش نکنن اینا رو به طلاق بکشونن، اونا رو در فشار قرار ندین. اگه خواستن باز به هم دیگه برگردن، دخالت اطرافیان باعث نشه که این کارو بکنید. بله مسئله بعدی آیه، حالا مهریه رو در واقع مطرح میکنه، میگه که حالا رفتید مثلا برای خواستگاری کسی، حالا البته اون موقع مثل حالا نبوده که خواستگاری خونه های مختلف برن و بعد بپسندن نپسندن، معمولا وقتی کسی میرفته یعنی ما اومدیم ازدواج بکنیم دیگه، یعنی یه معنای مثبت از ناحیه پسر معمولا بوده تو اون دوران. میگه حالا رفتین تو خونه کسی به این قصدم بود، ولی بعد نزدیک دیدین خوشتون نیمد، منصرف شدید، خواستید برگردید، چیکار باید کرد؟ سه حالت رو در نظر گرفته. میگه لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تقرضوا لهن فریضه. هنوز با هم ارتباط زناشویی نداشتید، چیزی هم هنوز به عنوان مهر تعیین نکردید. خب حالا همه خواستگاری میرن و بر میگردن دیگه، ولی میگه نه همینطوری تمام نمیشه. متعوهن علی الموسع قدر، و اون که پول داره تا اونجا که میتونه حالا خرج بکنه، یعنی کادویی یا چیزی، بالاخره یه ضربه روحی وارد کردید، این اسمش رفته تو سر زبانه که فلانی رفت نپسندید برگشت، این تلخی و کدورت ایجاد میکنه، باید جبران کنید. اون کسی که وسیع زندگیش امکانات داره به قدر وسعتش باید حالا خرج بکنه. و علل مقتر قدر بود، اونم که فقیره، اونم به قدر خودش، بالاخره یک چیز ضعفی وارد شده تو این قضیه. متاعا بالمعروف حقا علل محسنین، مطابق عرف باید یه کار مثبتی بکنه، این یه حقیست به گردن محسنین. تو اگه آدم نیکوکاری رفتی یه جا، هیچ مهری هم صحبت نشده، هیچ ارتباط هم نداشتی، اگه منصرف شدی باید اینجا دیگه حالا یک چیزی رو بدی که روابط شیرینی به وجود بیاری. حالت دوم، و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضتن، رفتی اونجا مهرم تعیین کردین، ولی قبل از این که با هم دیگه ارتباطی پیدا بکنید منصرف شدی، پیش میاد دیگه. حالا مثل جوامع امروز نبود که خیلی همه چیری آفتابی باشه، همه دیکوپی که همه رو خبردار باشه، نه بعدم پشیمون شده، یه کسی دیگه بهش پیشنهادی کرده، مهر تعیین شده ولی با هم ارتباطی نداشتن، منصرف میشه، میگه 50% مهر رو باید بدی. میگه که وقت فرضتم لهن فریضتن فنصف ما فرضتم، نصف اون فریضه رو، نصف اون چه که مهریه است باید بپردازید. الا ان یعفون، مگه خودش ببخشه، اون دختر نخواد. او یعفو ولدی به یده عقدت نکاح، یا اون کسی که اختیار عقد با اونه، اون موقع پدر سالاری بود، اونا بالاخره تصمیم میگرفتن، میگه تو وظیفه داری بالاخره نصف مهر رو بدی، مگر اون کسر شأنش باشه. خطاب به اون خانواده میگه ان تعفو اقرب للتقوا، شما مگه عفو کنید به تقوا نزدیک تره، یعنی شما خودتون رو کنترل کنید، این بدبخت بیچاره اومده یه حرفی زده ولی به جایی نرسیده، 50% مهر رو باید بده. شما هم سعی کنید نگیرید دیگه، شما هم رعایت تقوا کنید. تقوا کجاها داره میاد؟ وای میگیم تقوا، فکر میکنیم زیارت و نماز شب و این حرفاست. تقوا تو زندگیه، اینجاست که معنی پیدا میکنه، با این چیزاست که میشه به بهشت رفت. یه کسی از یه دوست خیلی قرآن شناسی ما داریم، ایشون جدا شد از خانومش، خونه‌شو رفت به اون داد، اونم درخواست نکرد و گفت حالا من که مردم میرم کار میکنم، اون زندگیش براش هر چی داشت داد به اون. انقدر اینا با خوبی و خوشی از هم جدا شدن که اصلا درس بود برای همه اطرافیان. و ایناست تقواست. کی به این را خونم طرف نداشت خودش، هنوزم الان اجاره نشینه، درآمدش هم فوق العاده پایین این شخصی که من میگم هستش، یعنی اونم تازه خونه بوده پدری از اینا به دست آورده، یعنی میدونه که تا آخر عمرم دیگه خونه دار نخواهد شد، ولی رفت داد، گفت که من میدونم او حق اوره، در واقع او دیگه مثلا تو این سن دیگه بعید ازدواج بکنه، اون باید یه پشتوانه ای داشته باشه. ولا تنسبوا الفضل بینکم. ببینید چقدر این نکته زیباییه. میگه تو این مسائل زناشویی، تو این اختلافات، دست برتر داشتن و یادتون نره. ولا تنسبوا، نسیان یعنی فراموش کردن، فضل یعنی برتری. معمولا اختلافاتی که ما داریم برتری ها رو میخوام من سهم بیشتری بکشم، اون میخواد سهم بیشتری. همه دعوا اینه که کمتر بدیم بیشتر بگیریم. اینجا برعکس میگه، میگه تو یه کاری بکن که تو قهرمان این صحنه بیرون بیای، تویی که سخاوت به خرج دادی، شخصیت به خرج دادی، بزرگواری نشون دادی، از نظر وجدان خودت، خودت رو احساس بکن من قهرمان در اومدم تو این ماجرا، من خلاف نکردم، خطا نکردم، همش اون طرف کار خلاف و خطا کرد. یعنی میخواد بگه یه امتحانه، سعی کنی شاگرد اول تو این اختلاف شما در بیایید، دست برتر رو شما داشته باشید. ان الله به ما تعملون بصیر، خدا به اون چی که دارید میکنید بصیر هستش. البته تا 7-8-10 تا آیه بعدش هم راجع به طلاق، وسطش یه مرتبه این موضوع میاد، حافظوا علی الصلوات و صلاة الوسطا، محافظ نمازاتون باشید به خصوص اون وسطی، و برای خدا فروتن باشید. دو مرتبه ادامه میده، حالا اگر دیدید فلان فلان فلان، آدم میگه وسط آیات طلاق خدا جا پیدا کرده راجع به نماز داره سفارش میکنه. من یه تفسیر میخوندم نوشته بود که جمع‌آوری کنندگان قرآن برای این جایی بهتری پیدا نکردن، اینو گذاشتن این وسط، حالا اینجا باشه براخره، در حالی که جاش اینجاست. این اختلاف از کجا ناشی میشه؟ وقتی که خدا فراموش میشه، من مطرح میشه، منیت هاست دیگه، اختلاف ده که هر کسی میخواد منش برنده بشه تو این جریان. تضمینش چیه؟ خداست. با صلات یعنی روی کرده به خدا، منظور تنها نماز نیست. اگه محافظ این ارتباطت با خدا باشی، این رو جدی گرفته باشی، کار به اینجا نمیکشه. همه یه مشکلات از اینجا ناشی شده که خدا فراموش شده، منیت ها اومده جلو، هم یه من شدن، هیچ که نیم من هم نیست، هر کدوم از این دو طرف میخوان دست برتر داشته باشن، این ریاست بکنه، رأی این، نظر این، سلیقه این، خواست این. وقتی خدا غایب میشه، خب شیطان میاد دیگه در این روابط. قرآن میگه آدمای متقی اینجوری هن، ان الذین اتقوا، متقیان این شکلی هن، اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی شیطان داره وسوسه میکنه، طواف میکنه دور سرشون، بگو بهش جوابشو بده، این پررو شده، اینو باید سر جاش نشون. تذکرو، به یاد خدا میفته، به یاد رفتار آدمای مؤمن میفته، یه تذکری پیدا میکنه، فاذا هم مبصرون، ناگهان بصیرت پیدا میکنه، چشمش باز میشه، ای بابا ما یعنی چی حرفا رو داریم میزنیم؟ این توهینا رو بهش کردن آخه درست نیست، ما با هم 5 سال 10 سال 20 سال زندگی کردیم، یعنی چی این حرفا؟ چرا من توهین کردم به خودش، به پدر و مادرش؟ یعنی یه مرتبه از خودش خجالت میکشه. ما رو نگاه کنید سر چه موضوعی، اصلا مسئله راجع به چی بود؟ سر یه چیز پیش رو افتاده که چرا این لیوان اینجا گذاشتی یا اونجا گذاشتی؟ کار به کجا کشوندیم ما؟ به تو چه؟ تو چه؟ چی کاره ای؟ مگه تو رئیسی؟ خودتی؟ پدرت؟ مادرت؟ میگه متقین یه مرتبه چشمشو باز میکنه، واو چی کار من دارم میکنم، ناگهان بینا میشه، مثل اینکه چشمش بسته بود تا حالا. ولی میگه اون آدمایی که با شیطان مثل اینکه برادرن و اخوانهم یمدونهم فی الغی، یمدون امتداد میده، میگه میکشه دعوا رو، ثم لا یقصرون، کوتام نمیاد، قیچیش هم نمیکنه، بابا ببرش بس کن دیگه. میگه متقین اینجوریه، همش تقواست در واقع، با دوست، با دشمن، با همسر، با بچه ها، تو اقتصاد، تو همه زمین ها. تقوا رو میخوایم بشناسیم باید بریم موضوعات قرآن رو در بیاریم که کاربرد تقوا کجاست. حالا من خیلی وقتتونم گرفتم، بله درست یک ساعت شد، حالا چند تا آیه فقط توی بستر خانواده خوندیم، حالا یه بخش دیگه هست که با مخالفین سیاسی، مخالفین اعتقادی چگونه میشه رفتار کرد و موضوعات خیلی زیاد دیگه قرآن. خب ممنون از توجهتون، انشاءالله که خداوند نیروی اراده، کنترل نفس در واقع، این سلف کنترل رو به ما عنایت بکنه که اگه اونو بده همه چی داده. البته خدا میگه این تمرینیه، مثل ورزش باید خودت روز به روز وزنهای بزرگتر رو برداری که بتونی تقویت کنی خودتو. هم بشناسیم تقوا رو، هم از خدا بخوایم که به ما کمک بکنه، ما رو بر وسوسه‌های شیطانی غلبه بده. یه تعدادی از این عرایزم اینجا تکثیر شده، کسانی که خواستن به 10 صفحه هستش که این مسائل رو میتونید این تو پیگیری بکنید. متشکرم، موفق باشید.